که بهر تو نلرزم، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
خوشا مسیری که انتهاش به میدان شهدا برسه. میخوام آدرس برنامه میدان شهدا رو به شما بدم. تهران، میدان شهدا تقدیم شما میشه.
روایتی دیگر از شهادت.
تهران، میدان شهدا.
جوانان وطن اسلامی ما در طول 8 سال دفاع مقدس نشان دادند که ایثار از جان گذشتگی و بینش و بصیرت اسلامی سن نمی شناسد. پیر و جوان ندارد و سلحشوری در خون ایرانیان با ایمان است. شهید عبدالله آهنگر یکی از این جوانان حماسه آفرین آسمانی است که با زندگی و شخصیتش بیشتر آشنا خواهیم شد. با سرکار خانم دکتر اعظم آهنگر، دختر گرامی این شهید آشنا می شویم و از او درباره شهید خواهیم شنید.
به نام پروردگار، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنونده‌های عزیز رادیو تهران و دوستداران این برنامه. من اعظم آهنگر صلبانی هستم، فرزند شهید عبدالله آهنگر و هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستم.
بانو اعظم آهنگر، برای ما از سن شهادت پدر و عملیاتی که در اون به شهادت رسیدن صحبت میکنن، از خانوادهشون میگن و از خواهرهای بزرگوارشون بشنویم.
من 11 سالم بود و ما 5 تا خواهر بودیم که به ترتیب سن هامون تقریبا کوچیک و کوچیکتر تا آخرین نفر که 6 ماهه بود. پدر خدا بیامرز من سال 65 شهید شدن، بهمن 65، و در اون سال 33 ساله بودند، عملیات کربلای 5 و در شلمچه شهید شدن. اونجا سمتی که داشتن فعالیت میکردن راننده آمبولانس بود و رفته بودن با دوستانشون مجروح بیارن. 2 تا آمبولانس بودن که ایشون از پشت سر خمپاره میخوره، در واقع خمپاره که نه، در واقع ترکش میخوره، ترکش خمپاره، و به دوستش میگه شما ببر مجروحا رو، اون یکی ها حالشون بدتره، بعد بیا من رو ببر. دوستشون سوار میکنه، در واقع یکی از مجروحا یکی دوتا رو میبره وسط راه و متاسفانه حال اونها هم خراب بوده، شهید میشن، جنازه ها رو بیاره پایین، برمیگرده پدر من رو ببره که ایشون هم از هوش رفته بود و برمیداره میبره بیمارستان، و بیمارستان صحرایی بعد از 3 مرحله جراحی روز 3 شهید میشن. در واقع
Thank you. بری بده به
وقتی از شخصیت و خصوصیت‌های اخلاقی پدر بانو سوال می‌کنیم، ایشان در جمله زیبا و با افتخار از پدرشان خصوصیت‌های بسیار عالی را که بهترینشان کار راه انداختن ایشان بود بیان می‌کنند. با هم بشنویم.
پدرم روابط اجتماعی بسیار وسیعی داشتند و مورد احترام خیلی از آدم‌ها بودند. راستگو بودنشون، پرتلاش بودنشون و کار راه انداختنشون در واقع بین همه، اون مهربانی و کار راه بنداز بودنشون در واقع بین همه خیلی معروف بود، به طوری که تقریبا میشه گفت هر کسی در فامیل و دوست و آشنا مشکلی برمیخورد یا کاری داشت، قطعا اولین کسی که ممکن بود بهش مراجعه بکنه پدر من بود. منزل ما در واقع یک منزل در شهرستان دماوند زندگی میکردیم. منزل ما دربش در واقع به روی همه باز بود. تو منطقه ما هر کسی در خود شهر دماوند کاری براش پیش می اومد، می دونست که یک مأمنی هست، یک جایی هست و حضور پیدا می کرد. وقتی که سربازهای شهرستان فیروزکوه که خب اصالتاً پدرم مال اونجا بود، باید از دماوند اعزام می شدن می اومدن، اولین کسی که با خبر می شد و سریع می رفت بچه ها رو ور می داشت می آورد خونه شون، جوان ها رو می گفتش که بیاید یه چایی بخورید، یه استراحتی بکنید، اگر مثلا فرداش قرار بود اعزام بشه امروز برگه هاشون رو می دادن، شب منزل ما می خوابیدن و اینا. این پدر من بود که می رفت اینها رو می آورد و خانواده ها وقتی بچه هاشون به سمت دماوند می اومدن خیالشون راحت بود که بالاخره یک نفری اونجا هست و هوای بچه های ما داره، در این حال آدم دست و دلبازی و به بچه های ما بد نخواهد گذشت.
از مسئولیت پذیری پدر بزرگوارش با خاطراتی بسیار شیرین و شنیدنی برای من صحبت میکنن. میشنوی.
پدرم کارمند دادگستری بود.
بله.
که مثلا یه خانواده‌ای بودن، قشنگ یادم، 3 تا بچه بودن، پدر مادر رو به خاطر مواد مخدر گرفته بودن، در بازداشت بودن، پنجشنبه بود و تعطیل شد دادگستری. پدرم اینها رو برداشت، 3 تا بچه رو نمیتونستن تحویل بهزیستی بدن، بسته بود همه جا. هیچ کس هم مسئولیت این بچه ها رو به عهده نگرفت. پدرم برداشت هر 3 تاشون آورد خونه. خلاصه تا روز شنبه که چیز باز بشه ما با این 3 تا بچه، خودمونم 3 تا بودیم اون موقع، شیطونی کردیم، حسابی بازی کردیم، نمیدونم تروبچه های نرسیده باغچه رو در آوردیم، خاکی خوردیم، نمیدونم رفتیم بالای درخت توت کندیم، زردالو کندیم و یکی رو انداختیم تو حوض نزدیک بود خفه بشه، یعنی دیگه هر کاری که فکرشو بکنید کردیم. در نهایت مثلا پدرم شنبه بچه‌ها رو برد تحویل داد که بتونن ببرن تحویل بهزیستی بدن. میگم مسئولیت پذیری خاصی داشت، یکیش این بود. یه مورد دیگه ای هم این بود که توی منطقه ما، در واقع توی اون محله که ما زندگی میکردیم، کلن یک خانواده بود که اعتیاد داشت و همه میدونستن اعتیاد داره. پدر خانواده رو گرفته بودن و اون شب مادر خانواده با دختر بزرگشون که هم کلاسی منم بود و اینا اومدن خونه ما، در رابطه با این موضوع صحبت کردم. بعد بابام برگشتش به دختر خانم گفتش بکنه، دختری که همسن من بود، 10 سالش شاید بود، گفت فاطمه باید کمک مامانت کنیم که ترک کنه، قرار اینطوری نباشه که هم پدرت مشکل داشته باشه هم مادرت، حالا که پدرتو گرفتن شما کمک کن، ما هم کمک میکنیم که مادرت ترک کنه. خلاصه یه 2 ماهی خانواده من، مادرم در قضا درست میکرد و پدرم درگیر بود و اینا، یه شب تقریبا ساعت مثلا بعد از 3-4 هفته دیدیم که اومدن همجور اشکبار و گریان و اینا که چی شده. آره، آبجوش ریخته روی بچه کوچیک خانواده و دست و پاش سوخته. پدرم همونجا رفت، حالا ماشینم نداشتیم، ماشین یکی از همسایه‌ها رو گرفت و با همدیگه بچه رو بردن و پانسمان کردن و آوردن و بچه رو آورد خونه ما و مادرم ازش پرستاری کرد. یعنی این مسئولیت پذیریه اگر همراهی آدمی مثل مادر من نبود هم امکان پذیر نبود. خیلی از خانم ها واقعا قبول نمیکنه، حالا بچه نمیدونم متهم رو ورداری بیاری، بچه نمیدونم این بچه فلانی سوخته رو ورداری بیاری خونه نگهداری کنه و اینا، و خب این نتیجه داد. یعنی بعد از 2 ماه ما میتونیم بگیم این خانواده سالم شد و خب اون کاری که الان تحت عنوان مددکاری پیش رونده ما اسمشو میذاریم بهزیستی انجام میده، نمیدونم سازمان مددکاری کل کشور داره انجام میده و اینا. پدر من اون موقع به صورت خودکار بدون هیچ دستور ابلاغی به صورت فی سبیل الله و با مسئولیت پذیری خودش انجام میداد.
شاید خیال بکنید علما بیشتر به بشر خدمت میکنند، مخترعین و مختصفین بیشتر به بشر خدمت کردن یا ثروتمندان بیشتر به بشر خدمت کردن؟ هیچ کس به اندازه شهدا به بشریت خدمت نکردن. چون اونها هستند که راه را برای دیگران باز میکنند، اونها هستند که برای بشر آزادی و هدیه میارند، اونها هستند که برای بشر محیط عدالت به وجود میآورند، اونها هستند که پرچم توحید را در دنیا به اعتدال درآوردند و مفتخر کردند، اونهایی که منادی عدالت بودند در دنیا، منادی حریت و آزادی بودند در دنیا، ما به تو هم اینجا نشسته این مدیون قطرات خون اونها هست، مدیون حماسه های اونها هست.
با اینکه قاعدتاً نباید کودکی های پدر را دیده باشد، اما از زبان مادر بزرگ، عمو، عمه و دیگر اعضای خانواده از کودکی های شیطنت آمیز و هوشمندانه پدر بسیار برای من گفت.
بله، من مادر بزرگم و عموهام وقتی از پدرم تعریف میکنن، اولا که خب با برادر کوچیکترشون که یکی دو سال ازشون کوچیک، 3-4 سالی شاید ازشون کوچیکتر باشه، رابطه خیلی دوست بیشتر از مثلا برادری دوست داشتنی داشتن و با هم دیگه میرفتن و خب روستایی بودن، توی روستا زندگی میکردن، صحرا میرفتن و این ور اون ور. اون زمان خب مدرسه نبود، مکتب خانه بود و پدرم درس میخوندش. توی بچه های مکتب خانه بچه بسیار باهوشی بود و همه از این سطح یادگیری و سرعت یادگیریش و به اصطلاح آرام و قرار نداشتنش در کلاس در این حال باهوش بودنش خیلی تعریف میکنن. در یه خانواده شلوغ شاد بزرگ شده بود که شادی جزی از زندگیشون بود و قسمتی از به اصطلاح روند تجربه زیسته زندگیشون بود، سبک زندگیشون بود که دوست داشتن همیشه بگن، بخندن، شادی کنن. و خب نسبت به مردم روستا خانواده متمولی بود، چون تعریف میکردن که اون زمان بچه های مکتب خونه چیزی، بعدها مدرسه حتی اومدش، چیزی تحت عنوان لوحه داشتن که یک تخت سیاه کوچکی بود برای مشق نوشتن، ولی ایشون به واسطه و حمایت برادر بزرگترشون که در تهران کار میکردن و مغازه دار بودن و اینا، یک توپ کاغذ براش خریده بودن و ایشون هر روز یک برگ کاغذ داشت برای مشق نوشتن. و خب کیفیت غذاهایی که تعریف میکنن و خب سبک زندگی که داشتن و وسائلی که داشتن توضیح میده که خب نسبت به خانواده های دیگه شاید تمول بیشتری داشتن. ولی در کل بچه شیطونی بود و شیطنت هاش رو وقتی برای ما تعریف میکرد و به اصطلاح خانواده یه وقتی تعریف میکنن با خنده و یا خدا رحمت کنه مادر بزرگم تعریف میکرد و با گوشه چارقدش اشکش رو پاک میکرد و میگفت آره اینجوری کرد اونجوری میکرد، یه خانواده نسبتا نرمالی بودن واقعا و شلوغ و شاد.
بانو آهنگر از نحوه اعزام پدر بزرگوارشان به جبهه های جنگ از طریق پایگاه بسیج و فعالیت های ایشان در این پایگاه صحبت میکنند.
پدر من زمان انقلاب آدم انقلابی بود و جز کسایی بودن که در پروسه انقلاب دخیل بودن، نیروها سازماندهی میکردن، جز اون 5000 نفر نیروی بودن که ورود امام رو در واقع حفاظت و حراست میکردن و یه زمانی رئیس کمیته فلاح بودن و اینا. بعد که مجبور شدن برن دماوند زندگی کنن و در دادگستری دماوند کارشون رو ادامه بدن، اول وقتی که ما بچه تر بودیم، من مثلا کلاس اول اینا بودم، پدرم یه دور رفت جبهه و خب 45 روزه رفت سلامت برگشت. ما 3 تا خواهر بودیم اون موقع. بعد سال 65 پدرم دیگه به قول گفتنی میشه گفت لیدر محلی بود، عضو بسیج بود، فرمانده بسیج محله بود، تلاش میکرد حسینیه منطقه اون محلمون رو میگردوندن. حالا ما یه حسینیه کوچیکی داشتیم که در واقع دو کاربردی بود، هم استادیوم ورزشی بود و محرم ها میشد حسینیه. خلاصه توی حسینیه بسیار فعال بودن و وقتی هم که قرار شد بره جبهه سال 65 به صورت داوطلبانه و بسیجی ثبت نام کردن و اعزام شدن.
چنانچه از سیم خاردار میخوایی رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفس برو کنی. وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینو اونا به ما یاد دادن، اینو اون جوان 20 ساله 25 ساله رزمنده به ما تعلیم داد.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ما تا آخرین قطره خون خودمان نیستیم، شما هم باید بیستید.
نه آقا میتونی تو کار نیست، سنگر حفظ کن، سنگر حفظ کن، سنگر
حفظ کن. دستش محکم گرفتم، گفتم باید به من بگی راه کار این قضیه چیه، این قضیه شهادت، اینو به من بگو، چرا من شهید نمیشم. یه نگاهی به من کرد، گفت راه کارش اشکه.
آهنگر در مقام یک دختر 11 ساله تمام احساسات خود را از پرواز پدرش بیان می کند و بعد از آن برای من از حضور معنوی پدر می گوید و با حالی عجیب از معجزه های زندگیش تعریف می کند.
خبر شهادت پدر من رو در واقع ما اون شب مهمان داشتیم و خب مهمانامون اومده بودن جا خالی باد به ما بگم بابت پدرم و اینا. من صبح دیدم که یه دور داییم و پسرعمه مامانم اومدن رفتن و خب هیچ چیزی هم نگفتن و اینا. من رفته بودم خونه عمم که نزدیکمون زندگی میکردن و اینا. وقتی برگشتم دیدم که دو طرف خونه هر دوتا در شمالی و جنوبی بازه، یه عالم جمعیت خونه ماه، همه تو سر خودشون میزنن، گریه میکنن، عمم خودشو به در و دیوار میزنه، مادرم اصلا فریاد میزنه که بیارید همینجا تو حیاتمون دفنش کنین و من همینجور مات و مبهوت که چی شده. این صحنه‌ای که دیده بودم دو طرف در خونه بازه، یه احساس بسیار بی پناهی و عدم امنیت اونجا به من دست داد، به خاطر اینکه همیشه پدر خدا بیامرزم از اینکه در باز بمونه حساسیت عجیبی داشت، میگفت در رو باز نگذارید مگه این خونه صاحب نداره. و وقتی اون شکلی دیدم که هر دو در از دو طرف باز، همه جمعیت میان و میرن، احساس کردم که واقعا دیگه انگار این خونه صاحب نداره. یه حال بسیار بدی بود اون لحظه. واقعا همیشه حضور پدرم رو تو خیلی مواقع، یعنی مواقع بسیار بغرنج، از یک جایی که اصلا فکرشو نمی کردم راه کار برا من درست شده، که همیشه میگم من به معجزه اعتقاد دارم و به دیگرانم کاری ندارم چی فکر میکنم، چون میبینم هر از چند گاهی معجزاتی میبینم تو زندگیم، فقط غیر از معجزه هیچ چیز دیگه نمیتونسته باشه.
از جانب اونها ثواب دعا.
بله دقیقا حضورشون رو و این راهکاری که برای من پیشنهاد میشه یا اتفاق میفته رو میبینم که چطوری جلو میره.
اگر شهید عبدالله آهنگر الان میان مردم ایران بزرگ بودند، چه پیامی برایشان داشتند؟ پاسخ این سوال را از زبان بانو آهنگر بشنوید.
صبر کنید، تلاش کنید، خسته نشید و وطنتون رو دوست داشته باشید. وطنتون مادرتونه.
پیام شما بانو آهنگر برای ملت عزیز ایران چیست؟
خب حرف من غیر از حرف پدرم نخواهد بود، چون در تمام طول زندگیم این رو فراراه خودم قرار دادم. همیشه تو مشکلات صبر کردم، توی شادی ها خب شاد بودم، تو تنگناها تلاشم رو بیشتر کردم، از اهدافم دور نشدم و متمرکز بودم و وطنم رو واقعا مثل مادرم نه تنها دوست دارم که میپرستم و برای آبادانیش هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم.
شهیدان زنده اند، در قلب خانواده هایشان زندگی می کنند. خانواده های آنان همه ایران بزرگ است. شهیدان زنده اند و در نزد پروردگار به معجزه حضورشان ایمان بیاورند.
ایران وطنم، همه جانتنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه
تو بیتابه شب از هجوم خیالت نمیبرد خوابم که من از موجه هر تبسم تو به سان قایق سرگشت روی گردابم روی گردابم کجا سر را تو آمدم ناگاه چه کرد